مون عالم شهرمون بریم تا مشکلاتمون حل بشه. بالاخره چون من طرف دعوا هستم، همسرم قبول نمیکنه حرف منو. دیگه
از نگاه خودم دارم میبینم دیگه.
لذا ما یه شخص ثالثی رو باید انتخاب کنیم به همراه همسرمون، یعنی اونم باید قبول داشته باشه تا مشکلاتمون چی بشه با اون مطرح کنیم و حل کنه. و اگر نه بخوایم قاضی و طرف دعوا هم باشیم، خیلی مشکلات حل نمیشه و میماند، ممکنه مسکوت باقی بمونه اما حل نمیشه. نکته سوم که حالا هم توصیه حضرت امام بود، هم آقای خدا رحمت کنه آقای فاضل لنکران ایشون نقل میکردن از حضرت امام، یه توصیه که به جوان‌ها داشتن برای ازدواج وقتی عقد خونده میشد، این که بود آدم باید گذشت کنه. ببینید بالاخره دوتا زن و مرد اختلافاتی دارن، ما باید برای هدف بالاتری از اون سلایق خودمون، اون چیزای تمایلات خودمون بگذریم. این بسیار مهمه، گذشت. اینم یه نکته.
بله.
نکته حالا چهارم که شاید حالا جالبم باشه، من اینو هم خودم اجرا میکنم هم توصیه میکنم. بالاخره بازم اختلاف ما داریم، یعنی تو خانواده اختلاف میشه، ممکنه زن و شوهر با هم قهرم بکنن، اما این قهر و اختلاف نباید منجر به جدایی و عدم صحبت باشه. اگر شما با همسرتون اختلاف پیدا کردید، باش حرف بزنید. میگه اگه مگه من و شما هم دعوا نکردیم؟ میگه آقا دعوا کردیم، چه ربطی داره؟ قهر هستیم ولی من صحبت میکنم. آقا قهر هستیم با هم میریم بیرون. یعنی سرش اینه که ما نباید بذاریم اون دعواها قهرها چی بشه؟
دلخوری‌ها بمونه. درست.
دلخوری‌ها بمونه. لذا اگر دعوامون شد، اختلافی هم داشتیم، این به اصطلاح چیکار کنیم؟ خودمون ورود پیدا کنیم، نذاریم این ادامه پیدا کنه. خانم من دارم میرم، مگه قهر نبودی؟ اشکال نداره، قهر هستیم ولی چه ربطی داره؟ این زندگی اینجوری با یک لبخند، با یک کلام دوباره چی میشه؟ دوباره به روال عادی خودش برمیگرده.
بسیار ممنونم. یعنی در واقع باید همسران با هم یک قراری بگذارن که حتی در سخت‌ترین شرایط که کدورت و دلخوری هم پیش میاد، اما اون رشته محبت گسسته نشه.
آقا ما دعوا کردیم، قهر هم هستیم، اما با هم بیرون میریم، خونه مادرت هم میریم، با هم حرف هم میزنیم. چرا به این قهر ما چه ربطی به دعوامون داره؟ یعنی صحبت کردنمون داره.
درسته.
یعنی بشکنیم.
و این تصور غلط نباشه که قهر کردن باعث عزیزتر شدن میشه.
نه،
یک وسیله باشه در واقع.
بله، حربه ای نباید باشه. یه جاهایی آدم برای اینکه طرف مقابل یک دو ساعتی ممکنه صحبت نکنه از باب تذکر، اما ادامه داشتنش باعث میشه که انسان دلها سرد بشه نسبت به هم دیگه، اون علاقه ها بره. بالاخره این خدا فرموده ما مودت قرار میدیم، اما این قرار دادن بازم تکوینی نیست. ما باید چیکار کنیم؟
زحمت
بکشیم، تلاش کنیم، بسازیم. احسن.
بله، درود بر شما جناب استاد جعفری، خیلی ممنونم. ان شاء الله که روز خوبی داشته باشین، این ایام هم مبارک باشه بر شما.
خدا نگهدار شما. خدا حافظ شما.
و ان تعفو و تصفحو و تغفرو فان الله غفور رحیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. پیمک ها زیاده، دستتونم درد نکنه. بریم بخش دوم گزارش رو بشنویم، انشاءالله خواهم خوند.
در گذشته آمار جدایی و طلاق ها کمتر بوده و امروز آمار بالاست و در واقع زندگی ها سسته؟
چون با همه چی می ساختن، مثلا چشم هم چشمی نبود، مثلا خانه آنچنانی نمی خواستن، خرج آنچنانی نمی خواستن، لباس آنچنانی نمی خواستن، همین خرج روزمره پیش می بردن. خیلی هم موفق بودن، ولی الان همه چی هست ولی موفق نیستن.
قدیم خانواده محور بودن، تقریبا با خانواده و اصل و نسب و تعداد ویژگی طرف واسه مهم بود. الان نه، چشم بسته میرن، بعدش هم به اختلاف میخورن دیگه.
یک چیزی هست من خوندم، مثلا میگن بیشتر اینه که قبلا میساختن درست میکردن ولی الان دیگه درست کردن رو یاد نگرفتن. سریع اولین فکر طلاق جدایی،
گرفتاری مردم فکر میکنم باشه، فشار اقتصادی که روشون هست. قبلا مثلا میگم با نون و پنیر شکم سیر میشد، ولی الان نه، هم طرفین هم پسر هم دختر متوقع شدن.
اون موقع ها خب یه چیزم بود که اگه مشکلاتی چیزی بود ریش سفیدا میومدن پادرمیانی میکردن، اون زندگی بالاخره به هر مصیبتی که بود زندگی میکردن. ولی الان اینجوری نیست، یعنی واقعا اگه ببینن مشکلشون این نیست که مثلا حتما نگهشون دارن، میخوان که منطقی نگهشون دارن.
خاطر توقعات تجملات
من برمیگردم به هم که گذشته بیشتر بوده، سطح توقعات خیلی پایین‌تر بوده، چشمم چشمی اصلا نبوده، ولی الان به وفور اینا دیده میشه.
اون خیلی گذشت داشتن، جوانای الان زیاد گذشت ندارن.
باز هم برمیگرده به همین گذشت کردن یا نکردن، اما شرایط اقتصادی امروز به جایی رسیده که گذشت ها رو کمرنگ کرده.
از زندگی مشترک شما چند سال میگذره؟
ما چیزی حدود نزدیک به 40 سال میگذره دیگه.
راضی هستی تا به اینجا؟
انشالله که راضی هستیم، اگر راضی نبودیم که تا حال ادامه نمیدادیم. راضی بودیم که ادامه دادیم.
خب به عنوان یه پدری که 40 سال از زندگی مشترکش میگذره، یه نصیحت، یه توصیه به زوجهای جوانی که این روزها رو انتخاب کردن برای رفتن به خانه بخت، چی کار کنیم که زندگی هامون سراسر از آرامش باشه و این جدایی ها، این آمار طلاق ها کمتر بشه؟
به قرآن مراجعه کنیم، از قصرات قرآن و رسول اکرم پیروی کنیم. من فقط همین یک قسمت آیه قرآن رو میخوانم، بسم الله الرحمن الرحیم، انما العسر یسرا. در پیش هر سختی آرامشی هست. اون قدیما میگفتن که یک سال بخور نون و تره، صد سال بخور نون و کره. این شاید همین مضمون بود که یک سال سختی رو تحمل کن یک عمر که بتونی شما آسایش داشته باشی.
از نظرات و پاسخهای مردم به این نتیجه رسیدیم که عوامل بیشماری هست که میشه یه زندگی پایدار و برقرار بمونه، مثل گذشت، مثل شکیبایی و قناعت کردن. امام علی علیه السلام فرمودند پایداری و قوام زندگی به برنامه ریزی نیکوست و وسیله رسیدن به آن مدیریت صحیحست. الهی که همه زندگی های هموطنان خوبمون سرشار از آرامش باشه و پایدار و با دوام. سپاس از توجهتون، خدا نگهدار.
متشکرم از شما سقا خانم شاهچراغ عزیز برای تهیه این گزارش خوب و دعای زیبایی که داشتید. ساعت همکنون 10:38 است. امروز هم می‌خوایم بهره‌مند بشیم از صحبت‌های روانشناسی و کارشناسانه جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر عباسی که ایشون روانشناس دینی هستند و همینطور استاد محترم حوزه دانشگاه، و این گفتگو ضبط شده. پرسش ما هم از ایشون این بوده که اون عواملی که باعث استحکام و پایداری زندگی مشترک میشه رو برمون بفرمایید. دعوت میکنم با هم این بخش رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو قرآن. اوقاتتون به خیر و نیکی باشه انشالله. سوال بسیار مهمی مطرح شده، چی شده که ما در سالهای اخیر خانواده هامون دوچار چالش شده و متاسفانه نزدیک به یک سوم ازدواج ها داره منجر به طلاق میشه، در حالی که در گذشته اینگونه نبود؟ و چیکار کنیم که زندگی هامون زندگی های سرشار از استحکام و معنویت و محبت باشه؟ یک سری عوامل پیشینی وجود داره پیش از تشکیل خانواده و یک سری عوامل پسینی و پس از اون. قبل از اینکه جوان های مسراغ ازدواج برن، نکته اول اینه که نگاهشون رو به ازدواج یک نگاه متفاوتی داشته باشن، نگاه مقدس داشته باشن. تحقیق نشون داد در کرمانشاه روی 400 زوج، کسانی که نگاه مقدس به ازدواج داشتن، تاب‌آوریشون بیشتر بود و ارتباط همسران هم بهتر بود. نکته دوم اینه که انتخابمون انتخاب آگاهانه باشه. نکته سوم اینه که یاد بگیریم مهارت‌های همسرداری رو. چرا وقتی که ما می‌خوام یه وسیله معمولی رو تعمیر بکنیم، باید بریم فنش رو یاد بگیریم؟ وقتی میخوام یه شغلی داشته باشیم، باید مهارت یاد بگیریم؟ چرا انسان سازی، چرا همسر بودن یا والد بودن ما فکر میکنیم نیاز به آموزش نداره؟ این نکته بسیار مهمی. یک سری از عوامل پسینی وجود داره. پس از تشکیل خانواده اگه ما رعایت نکنیم، خانواده دچار چالش میشه. و این چیزیه که امروز ضعیف شده تا ما شاهد این آسیب‌ها در خانواده باشیم. آسیبی که خدا خیلی بدش میاد از اینکه خانواده دچار چالش بشه و خیلی خوشش میاد از اینکه یک خانواده مستحکمی تشکیل بشه. گفت تا توانی پامنه اندر فراق ابغض الاشیاء عندی الطلاق. نکته اول پس از تشکیل خانواده اینه که زن و مرد به هم محبت بکنن. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند کل ما ازداد العبد ایمانا ازداد حبا للنساء. هر چی بنده ایمانش بالاتر باشه محبتش به همسرانش و به همسرش بیشتر خواهد بود. امام صادق فرمودند این از اخلاق انبیا. به همدیگه محبتمون رو نشون بدیم، کلامی غیر کلامی، ولی از هم دلخوریم هیچ وقت یادمون نره. ما یک زمانی حداقل همو دوست داشتیم، این محبت رو ابراز بکنیم. نکته دوم رعایت اخلاق اسلامیه. پیامبر فرمودن بهتون بگم که از همه شما بهتره، کسی که متواضعه، کسی که خوش اخلاقه و اکرم از زوجته اذا قدر، همسر خودش رو احترام میکنه هر چقدر که میتونه. بنابراین ما به هم دیگه احترام بگذاریم، مقابل هم متواضع باشیم، نگیم من هستم و نیازهای من و من مهم هستم. ما تلاش بکنیم در خانواده برای هم دیگه وقت بگذاریم. خدای متعال لذت بره از اینکه زن و مرد کنار هم بنشینن و هم غذا بخورن و هم حرف بزنن. غیرت ورزی و حیا هر دو نکته بسیار مهمی. این خیلی مهمه که هم مردان ما غیرت داشته باشن هم زنان ما عفت داشته باشن. پیامبر توصیه میکردن آیا حیا نمیکنید، غیرت نمیورزید که همسران شما با افراد نامناسب در تعامل باشن؟ پس ما در فضای مجازی و در فضای حقیقی مدیریت کنیم روابطمون رو. چقدر امروز فضای مجازی داره روابط رو به هم میزنه. گاهی وقتا از همون ابتدا باید مراقبت داشته باشیم. گاهی یک سلام، گاهی یک پیام چقدر آسیب ایجاد میکنه در خانواده های ما. نکته بعدی اینه که ایمان و عبادت خودمون رو تقویت بکنیم. هر چه زن و مرد متدین‌تر باشن با همدیگه رابطه‌شون بهتره. پیامبر فرمودن کسی که شب همسرش از خواب بیدار بکنه، دو رکعت نماز با هم بخونن، از ذاکرین و ذاکرات نوشته میشن. امام صادق به یعقوب بن سالم فرمودن صدای قرآن تو شبها به گوش اهلت برسون. و این خیلی مهمه که ما خانوادهمون رو محل عبادت و معنویت بکنیم. امام صادق فرمودن اتخذ مسجدن فی بیتک، یه محلی رو تو خانواده برای عبادتت قرار بده، مشخص باشه اینجا مصلای توست و گفتن هنگام جان دادن میتونن در مصلاش بگذارن. و نکته پایانی نیازهای زیستی، نیازهای عاطفی و نیازهای معنوی همدیگر رو برطرف بکنیم. بی توجهی نکنیم به خواسته های هم. نگیم من مهم هستم و خواسته های من. خانواده کانون حقوق نیست، خانواده کانون اخلاقه. پس ببینیم که همسر ما چه نیاز داره. گفت آن خانه که خشت آن زمهر است، مانند ستاره در سپهر است. خشت خانواده را بر اساس محبت و احترام و بر اساس رفع نیازها و ایثار باید بچینیم تا خانواده هر روز بهتر از دیروز و بالنده تر از دیروز پیش بره. امیدوارم که خانواده هاتون همیشه پرمهر باشه. یه راهکار پایانی بگم. دارن هاردی یک تکنیک خیلی خوبی یاد میده، میگه هر وقت از همسرت احساس کردی خسته شدی، یک دفترچه بردار بدون اینکه بهش بگی، هر روز یه ویژگی مثبت تو در اون دفترچه زیبا بنویس و بعد از چند مدت این دفترچه رو به همسرت هدیه کن. هم خودت میفهمی او چقدر خوبه و هم او از این که تو به خوبی‌هاش توجه داشتی لذت خواهد برد و خانواده‌هاتون بهتر خواهد شد. موفق و معید باشید. خدا یار و نگهدار.
با قرآن زندگی کنیم.
بله، متشکرم از جناب استاد عباسی. صحبت‌های کارشناسیشون رو هم شنیدیم، خیلی هم راهگشا هست. 918-85-89 برامون نوشتن که مهمترین عامل پایداری زندگی ایمان به خداست، چون اگه این باشه خیانت، دروغ، بداخلاقی، بی‌احترامی و خصوصیات بد دیگه نیست و در عوض محبت، احترام و صداقت وجود داره. آقای حمید سعادتمند از همدان، درود بر شما. یک پیامک دیگه برای شما دوستان بخونم که نوشتن طوری زندگی کنیم که خداوند از همه ما راضی باشه، اینکه ارتباط کلامی دلنشین داشته باشیم و رازداری و پرده پوشی نسبت به همسرمون. بله، 911-78-34 مهمترین علت جدایی به نظرم خیانت و پنهانکاری بعضی زوجین به همدیگه هست و محبت دیگری رو در قلب خود جای دادن. جناب آقای شامل ساسانیان از بندر آستارا. ۲۱-98-40 برامون نوشتن که صداقت و درستکاری، چون که از صداقت مهربانی و عشق شعله ور میشه و از درستکاری ایمان و ایمان باعث میشه اعتماد بیشتر بشه و ایمان و اعتماد باعث میشه محبت داشته باشی و با داشتن اینها مهربانی، خوش اخلاقی، شادی و خوشحالی بین آدما به وجود میاد که با بودن اینها طرف احساس خوشبختی میکنه و از آرامش زندگیش لذت میبره. با این پیامک زیباتون کاش نام قشنگتون را مینوشتید.
پدر و مادران عزیز که در منزل هستند، دارای فرزندی هستند، سعی کنیم که ما، خودم رو میگم، الگوی خوبی برای بچه هامون باشیم. محکم باشیم، استوار باشیم، ستون زندگی که اون ستون اصلی نماز هست حفظ کنیم. امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند هر کس مؤدب به آداب الهی گردد، خداوند او را به سعادت دائمی هدایت می‌نماید. خانواده باید با هم مهربان باشند. یک خانم و آقا باید وقتی اگه مشکلاتی در بعضی خانه‌ها پیش میاد دلیلش بی‌مشورتی است که مشورت خوبی از اول نداشتن.
سپاس از شما، ممنون. 910-0484 وقتی صبر و گذشت و اخلاق مهدوی داشته باشیم زندگی پایدارتری خواهیم داشت. آقای خانم باقریان از تهران، متشکرم. خب 911-78-34 هم گفتن که از کارشناس محترم میخواستیم این رو بپرسیم که اگر میشد که بیشتر ما رو راهنمایی میکردن درباره عوامل تحکیم خانواده چقدر خوب میشد. خب شما بخش دوم کارشناسی رو امیدوارم که شنیده باشید و مورد توجه استفاده شما هم قرار گرفته باشه. ۹۱۳-39-68 سلام و تشکر. سلام علیکم. زهره سادات رزاقی نوشتن که به نظر بنده ایمان به خدا، صبر و گذشت و عشق به خانواده و احترام به همدیگه از عوامل استحکام زندگی مشترکه. خب 911-62-69 برامون نوشتن که به نظر من رازداری و صداقت میتونه از عوامل خوشبختی باشه. ۹۹۱-51-61 برامون نوشتن که اگر روابط زوجین رابطه باشه که در اون صداقت موج بزنه و همه با هم رو راست باشن، میتونن بگن که ما خوشبخت هستیم و زندگی پایداری خواهند داشت. ۹۹۱-51-65 جناب آقای مرتضی موسالو فقط نامشون رو برای ما نوشتن که شنونده هستن. درود بر شما، سپاسگزارم. 916-25-23 توسل به خدا و اهل بیت و نه به غیر، رعایت اخلاق و تفاهم، هم فکری و احترام متقابل، همدلی و همزبانی بهترین روش جهت داشتن یک خانواده با کانون گرم است. بله، شنونده قدیمی ما جناب آقای عبدالحسین نمدمالی از اهواز، درود بر شما برادر گرامی. ۹۱۳-30-28 وقتی انسان با ایمان و تقوا باشد زندگیش پایدار هست، چون بر اساس قرآن و خدا زندگی می کند و امروزه با ضعیف شدن ایمان طلاق و جدائی بیشتر شده. آقای خانم غلامی.
خدا تو قرآن یه آیه داره با مردم چجور باشید، یه آیه داریم با خانما چجور باشید. آیین همسرداری با مردم آیش اینه ولیعفو، ولیعفو یعنی باید عفو کنن هم دیگه رو، ببخشن. ولیصفحو از صفحه هست، میگن صفحه یعنی چه؟ یعنی برمیگردونه، عفو کن مردم را. اگر ناراحت شدی ورق برگرده، یعنی تبدیل کن ناراحتی رو به خنده و شادی. ولی نسبت به زن شوهر عروس و داماد یه جمله دیگه داره، میگه که تعفو از همسر بگذر، یه خلافی هم کردی هیچی نگو. و تصفحو، ببین ولی عفو، ولی اصفحو مال مردم، تعفو تصفحو، یه تغفرو اضافه کرده و تغفرو مغفرت، ببخشش. با مردم اگر مشکل پیدا کردی عفو صفت، با همسر اگر مشکل پیدا کردی عفو و صف و مغفرت. با هم دیگه ادب داشته باشید، لا تنابزو بالالقاب، با هم دیگه سلام کنید. هر کی سلام بکنه ثوابش بیشتره، 99 تا ثواب مال او کسی که سلام میکنه، یک ثواب مال او کسی که جواب میده. نه، زن باید به مرد سلام کنه، کی گفته؟ اسم مردم را با ادب ببرید، اسم همسر اینا علاقه رو زیاد میکنه. دا حدیث داریم، اگر مرد به خانمش بگه من تو رو دوست دارم صادقانه، این کلمه از دل زن بیرون نمیره. دخالت تو کار هم دیگه نکنیم، سوء زن نداشته باشیم، ادب و مراعات کنیم. هر که هر توفیقی داره بخشش به خاطر خانواده شه. اگر صبر کنید، کمک شوهرتون کنید و شوهرتون ترقی کنه، این شما در اجر شریکید.
وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم. بخش از آیه 14 سوره مبارکه تغابن رو شنیدید با صدای استاد شیخ محمود خلیل حسری، و بخش پایانی هم صحبت‌های جناب استاد قرائتی بود که برشون آرزوی صحت و سلامتی داریم. یک پیامک کوتاه 918-2549 نوشتند، مهمترین عامل ترس از خداست. با همین جمله با شما دوستان خداحافظی میکنم.
الله الله
عزیزان من،
با قرآن انس پیدا کنید. هر روزی یه مقداری قرآن بخونید،
ولو چند آیه
و توجه به معانی قرآن پیدا کنید. قرآن انسان رو به راه راست هدایت میکنه.
جمع‌خوانی قرآن کریم، صفحه 5، سوره مبارکه بقره، آیات 25 تا 29.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار.
وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار.
كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل.
كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل.
وأتوا به متشابها.
وأتوا به متشابها.
ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون
ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون
إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها
إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها
فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم
فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم
وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا
وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا
يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا
يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا
وما يضل به إلا الفاسقين
وما يضل به إلا الفاسقين
الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض
الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض
أولئك هم الخاسرون
أولئك هم الخاسرون
كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم
كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم
ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون
ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون
هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء
هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء
ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات
ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات
وهو بكل شيء عليم
وهو بكل شيء عليم
صدق الله العلي العظيم
صدق الله العلي العظيم
اینجا تهران است رادیو قرآن
رادیو قرآن
ساعت 11 اینجا تهران است صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو قرآن به بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر رحمت للعالمین حضرت محمد امین و خاندان پاک و مطهر ایشان. عرض سلام و ادب دارم از سر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو قرآن. من ارمی هستم. خبرهای نیمروزی رو تقدیم حضورتون می کنم. لا اله الا الله.